وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهد توانست نفتش را به فروش برساند.
ایران مهارت خاصی و زیرکی خاصی در فروش نفتش داره و در دور زدن تحریم ها.
محمد جواد ظریف گفته ایران حاضر است با آمریکا تبادل زندانی کند.
جمهوری اسلامی اینک سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال می کند.
و برخورد با تخلفات در فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شد.
کنترل و نظارتی که رو رفتار دانشجو از در خارج از حوزه دانشگاه عملاً ابعاد بسیار گسترده پیدا می‌کند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و به ویژه گزارش ورزشی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزیر نفت ایران میگوید تحریم‌های نفتی آمریکا بلوف سیاسی نیست، بلکه دشمنی‌های بسیار خشن علیه ملت ایران است. امیر خاتمی وزیر دفاع هم در گفتگو با شبکه خبری المنار گفته به صفر رساندن صادرات نفتی ایران غیر قابل اجراست و ما خواهیم توانست نفتمان را بفروشیم. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه 6 روز پیش از تحریم کامل نفتی ایران این تحریم ها را نه بلوف سیاسی آمریکا بلکه دشمنی خشن علیه مردم ایران نامید. در مقابل او وعده کشورهای عربستان و امارات مبنی بر جبران خلأ نفتی ایران در بازار جهانی را بزرگ نمایی خواند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرده که ظرفیت تولید اضافی کشورهای عضو اوپک تقریباً 3 برابر صادرات نفت ایران است که 2/3 آن در اختیار عربستان و 1/3 دیگر در اختیار امارات، عراق و کویت است. امیر حاتمی وزیر دفاع نیز گفته است که جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته با تحریم روبرو بوده است و به صفر رساندن صادرات نفتی ایران غیر قابل اجراست. نصیر شیرخانی کارشناس نفت ساکن لندن ایران را در زمینه دور زدن تحریم ها کشوری با تجربه می داند.
ایران مهارت خاصی و زیرکی خاصی در فروش نفتش داره و در دور زدن تحریم ها. فکر کنم صادرات نفت ایران حدود الان 1,200,000 بشکه باشه که اگه فشار بیشتری بهش بیاد میتونه مثلا به 1,000,000 بشکه کاهش پیدا بکنه.
روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده که شواهدی از همکاری کشور مالزی با ایران برای فروش به نوشته این روزنامه غیر قانونی نفت ایران یافته است. استناد این روزنامه مشاهده تانکرهای نفتی در حال انتقال بین دو کشور ایران و مالزی است. بنابراین گزارش ایران قصد دارد جابجایی درآمد حاصل از فروش نفت و ذخایر گاز طبیعی خود را از طریق مالزی انجام دهد. امید شکری کارشناس نفت و انرژی در آمریکا استفاده از شیوه های قبلی دور زدن تحریم ها را ممکن می داند و می گوید
امکان این که صادرات نفت ایران در کوتاه مدت به صفر برسه خیلی سخت است، ولی در زمان اوباما هم ایران تونست با استفاده از کشتی‌های بین‌المللی و مدارک برنامه‌های جدید در بازار سیاه مقداری از نفت خودش رو به فروش برسونه و انتظار میره که ایران باز هم همین روش رو در پیش بگیره. ایران میتونه از این سیستم استفاده بکنه، ولی مسئله مهمتر اینه که نفت به چه قیمتی فروخته میشه، مشتری کیه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی به دست ایران میرسه و آیا تمام پول به دست ایران میرسه و یا نمیرسه. با توجه به کنترلی که از سوی سازمان‌های مرتبط با تحریم ایران از جمله اوپک سر آمریکا صورت میگیره، فکر نکنم ایران بتونه از این حربه هم بیشتر استفاده بکنه و یا بخواد بیشتر از حد تصور خودش نفت وارد بازار بکنه.
از اولین روزهای طرح موضوع پایان معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از سوی آمریکا، مقامات عربستانی وعده دادند کاهش نفت خام بازار حاصل از تحریم‌های ایران را با افزایش تولید خود جبران می‌کنند. با این همه در روزهای اخیر عربستان اعلام کرد که نه چین درخواست خرید خود را بالا برده و نه این کشور تغییری در میزان تولید خود داده است. سارا بازوبنی مدیر شرکت ریسک سنجی خاورمیانه در هامبورگ آلمان در مورد دلیل وجود اضافه نفت در بازار می‌گوید:
دلیل اصلی اینکه الان به شدت اضافه تولید در بازار نفت وجود داره این هست که کشورهای مثل روسیه و آمریکا تولیدشون رو در طی سال‌های گذشته به شدت افزایش دادن و کشورهایی که براشون هزینه تولید بالا بوده مثل برزیل، ونزوئلا و کانادا، اینها هم الان با توجه به قیمت بالای 70 دلار برشون می‌صرفه که تولیدشون رو ادامه بدن. پس بنابراین وقتی که تمام این تولید کننده ها، چه اونهایی که نفت تولیدشون براش گران تمام میشه و چه اونهایی که نسبتاً ارزان‌تر تمام میشه، مثلا عربستان و امارات و عراق و غیره، وقتی همه دارن تولید می‌کنن، طبیعی هست که اضافه تولید در بازار وجود داشته باشه.
بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه 5 اردیبهشت برای نخستین بار در 3 ماه گذشته به بیش از 75 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری رویترز دلیل افزایش بهای نفت را نگرانی در خصوص توقف بخشی از صادرات نفت روسیه به اروپا و نیز تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران بیان کرد. نصیر شیخانی معتقد است که همین افزایش قیمت نفت می‌تواند به ایران در تحمل تحریم‌ها کمک کند.
قیمت نفت بیش از 3% بالا رفته و اگر وضع همینطوری ادامه پیدا بکنه و ناآرامی‌هایی که الان در لیبی هست هم به این موضوع کمک می‌کنه و قیمت نفت بیشتر بالا خواهد رفت. یعنی درسته که تولید ایران افت کرده و ایران مجبوره که قیمت نفتش رو با یه تخفیفی بده به مشتریاش، ولی از طرف دیگه هم این فشارهای اقتصادی آمریکا و باران‌هایی که الان در لیبی هستش و مشکلاتی که در ونزوئلا هستش، قیمت نفت به صورت چشمگیری بالا رفته و این می‌تونه تا حد زیادی جبران اون خسارتایی که به ایران بکنه.
با این همه برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه تهران از سال پیش تا کنون بیش از 10 میلیارد دلار از درآمد نفتی حکومت ایران کاسته است. به گفته وی قبلا ایران 50 میلیارد دلار صادرات نفت داشت. سارا بازوبندی در پاسخ به این سوال که با همه فشارهایی که بر ایران وارد شده این کشور چه راه حلی برای برون رفت از این وضعیت دارد میگوید
به نظر میسه که در حال حاضر راه برون رفتی از این قضیه به غیر از این که بنبست‌های سیاسی رو ایران حل کنه وجود نداره. ما تقریبا تو همه وضعیتی هستیم که قبل از قطعی شدن و به قطعیت رسیدن برجام اقتصاد ایران داشت و ای بسا بدتر. یعنی همون موقع هم تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی و بیمه‌ای ایران رو به جای رسونده بودن که تولیدش به کمترین میزان، حتی به میزان کمتر زمان جنگ رسیده بود. و طبیعتاً الان هم که شرایط به همون وضعیت برگشته و چالش‌های مهمتر و بزرگتری هم با این قضیه ادغام شده در سطح اقتصاد ملی، به خصوص تورم و کم ارزش شدن پول ملی، به نظر نمی‌رسه که ایران بجز حل بن‌بست سیاسیش برای بهبود وضعیت اقتصادیش راه دیگه‌ای در پیش روش داشته باشه در حال حاضر.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر گفته است تحریم نفتی آمریکا به شکوفایی صنعت نفت ایران منجر خواهد شد و وزارت نفت از این پس به جای فروش نفت خام تلاش بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در نیویورک گفت که ایران حاضر به گفتگو بر سر تبادل زندانیان آمریکایی در ایران و ایرانیان محبوس در آمریکاست. این سخنان واکنش‌های مختلفی را از هر دو سو برانگیخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
از موارد عمده مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، زندانی کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی مسافر به ایران بوده است. کسانی که اغلب با اتهام‌های امنیتی گاه تا سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی نگاه داشته و همچنان می‌شوند. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران به ویژه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بارها در برابر پرسش رسانه‌ها درباره سرنوشت این زندانیان با سلب مسئولیت از دولت، سخن از استقلال قوه قضاییه گفته و بی اختیاری قوه مجریه برای دخالت در این موارد. روز چهارشنبه اما آقای ظریف در موضعی تازه در نشست مؤسسه جامعه آسیا در نیویورک اعلام کرد که تهران 6 ماه پیش به آمریکا خبر داده که آماده انجام مبادله زندانیان میان دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه من این پیشنهاد را علناً می‌دهم تاکید کرد من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار را هم دارم. چه اتفاقی باعث چنین تغییر موضعی ناگهانی شده است؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن:
معلوم هست از این که گفته این اختیارات به من واگذار شده، یعنی در سطحی بالاتر از خودش در سطح مقامات درجه یکی کشور با قوه قضاییه توافق کرده که اختیار به وزیر خارجه داده بشود که مذاکره ای را انجام بدهد. از همینجا من میخوام نتیجه بگیرم که جمهوری اسلامی اینک سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال میکند. این سیگنال ها رو در صحبت روز گذشته آقای روحانی هم دیدیم، گفت ما اهل مرد جنگی، مرد مقابله، البته اهل مرد مذاکره هم هستیم. یعنی باب مذاکره بسته نیست آنچنان که آقای خامنه ای گفته بود. از اینجا نتیجه گیری من این هستش که از این روزنه کوچک در واقع تهران مایل هستش که باب مذاکره با ایالات متحده گشوده بشود، مانند کره شمالی، برخلاف ریلگذاری که بیشتر آقای خامنه ای گفته بود، نه جنگ و نه مذاکره.
رسول نفیسی استاد جامعه شناسی ساکن واشنگتن هم دیدگاهی مشابه دارد.
به نظر میرسه که آقای ظریف خواست که یک فتح بابی بکنه و یک جور مذاکراتی رو با آمریکا شروع کنه از سطح خیلی پایین مبادله زندانی که اینها قبلا هم این کارو کردن. و البته بیشک ما باید به این عمل ایران، یعنی واقعا گروگان گرفتن دو تا بیت به عنوان یک وزنه‌ای برای مذاکره و باج گرفتن اشاره بکنیم.
چند ساعتی از سخنان محمد جواد ظریف نگذشته بود که یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره واکنش نشان داد و با بیان اینکه آمریکا بارها خواستار حل انسانی موضوع زندانیان آمریکایی شده گفت تهران اگر در این باره جدی است ابتدا با آزادی زندانیان آمریکایی جدیتش را نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این باره از کسانی چون جیو وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی و نزار زکا نام برد. واکنش وزارت خارجه ایران یک روز بعد روز پنج شنبه رخ داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شتاب زده خواندن سخنان این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت درخواست آزادی یک طرفه زندانیان آمریکایی نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل است. حسین علیزاده در این باره میگوید
در واقع دولت آمریکا به خوبی واقف هست که تهران مایل است از یک روزنه کوچک، اون هم با موضوع انحرافی تبادل خانم زاغری با یک نفر در استرالیا، ورود در مسئله مذاکرات بکنه. در حالی که ایالات متحده نه، آمده شروط 12 گانه رو مطرح کرده برای اینکه به جهانیان این مفهوم رو منتقل بکنه که صورت منازعات ما با تهران در خصوص چند نفر افراد زندانی نیست، اونها باید آزاد بشن. بحث اونها کاملا جدا. صورت مذاکرات ما موارد عدیده ایست، مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله نفوذ منطقه‌ای، حزب الله، تروریسم و از جمله گنجاندن سپاه پاسداران در تروریسم. اینها موضوع منازعه ما با تهران هستش.
رسول نفیسی معتقد است
این شنیع و زشت و غیر قابل در خور یک مملکتی مثل ایرانه که در واقع از انسانها به عنوان یک وجه المصالحه یا برای معامله استفاده کنیم. و این عمل آقای ظریف اتفاقا باز این نوع اقدامات دولت ایران رو یه مقداری شفافتر کرد که چه میکنن با ایرانی آمریکایی ها. ولی در اساس به نظر میرسید که آقای ظریف خواست یک نوع مذاکره ای رو با آمریکا شروع بکنه و البته دولت آمریکا هم که الان بر اساس اون 12 ماده و ایجاد حد اکثر فشار بر روی دولت ایران حرکت میکنه، از این مدار به نظر نمیرسه که به راحتی خارج بشه و به نظر میرسه که منتظر مذاکره نیست، نه اینکه ندونه چجور مذاکره کنه، بلکه دنبال شدت عملی است و علاقه هم ندارن به اینکه از موازهی مثل این موضوع آقای ظریف شروع کنند و وارد مذاکرات جدی بشن.
تقاضای مذاکره محمد جواد ظریف بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی یا آمریکایی در ایران و بالعکس مورد نقد شدید نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سخنان جواد ظریف اثباتی است بر نگاه معامله گرانه جمهوری اسلامی به انسانها و نشانه آشکار گروگان گرفته شدن شهروندان زندانی در ایران. رها بهرینی فعال امور ایران در عفو بین الملل هم چنین میگوید
از نظر عفو بین الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه که حتی یک دقیقه هم نباید پشت میله های زندان میافتاده و مقامات ایرانی موظف هستند که او رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. بر این اساس بحث مبادله زندانیان که از سوی آقای ظریف مطرح شده غیر قابل قبوله و یک نشانه دیگره که مقامات ایرانی به این حبس ناعادلانه میخوان ادامه بدهند.
دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که برای این کشور هر گونه تلاش برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری در اولویت است.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خب نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
اثری که این تحریم ها گذاشته مهندسی شده خیلی خیلی جارد. درود بر جناب ترامپ و دولتش. ما شوربختانه تمام جنایات رو در این 40 سال عادت کردیم بهش، مانند فرزندی که رشد میکنه ما رشدش رو نمیبینیم. این تحریم ها الان عمق فاجعه رو داره نشون میده و ملت ایران کاملا میدونن که باهاشون چه کار کرده و دیگه به اون جای ما رو رسونده که دیگه باید بگیم بس است، بس بس، و رژیم باید سرنگون بشه.
همه میپرسن که چرا آمریکا دخالت میکنه. شما دنیا رو مثل یک محله فکر کنید. تو این محله آدم فقیر داره، پولدار داره، همه جور داره. بعد شما فکر کن تو این محله یه خانواده خیلی فاسد، دوست، همیشه آدم کشی بکنه و اینا، همه همسایه‌ها دست به دست هم میدن این خانواده رو از اون محله بندازن بیرون. الانم اگر آمریکا این رژیم جمهوری اسلامی رو از بین ببره هم برای خودش خوبه، چون که دیگه تروریستی جای دیگه نمیشه، هم برای ایران، هم برای همه دنیا.
آقا حکومت‌های مذهبی دیگه منسوخ شده، از بین رفته، اینا دارن زور بی خود میزنند، پرونده اینا بسته شده، خودشون از همه بهتر میدونن. حالا این گویا این میدان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته یک مقام دانشجوی ایران، موضوع تخلفات مجازی اخیراً به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اضافه شده و از این پس به این گونه تخلفات هم رسیدگی می‌شود. به گفته جاماس به نوزری، برخی موارد مانند رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که از سال 78 تا کنون در این آیین‌نامه تغییر نکرده اصلاح شده. در این زمینه امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن فرانسه، و در این باره از او پرسیده.
ببینید، آیین‌نامه انضباطی در گذشته یه موارد گسترده‌ای رو در بر می‌گرفت که عجول برای مثال نوع زندگی در خوابگاه‌ها هم جزء این آیین‌نامه بود، یعنی دانشجو در خارج از حتی فضای دانشگاه هم تحت کنترل انضباطی بودن، از این نظر که به خصوص برای دخترها در فضای خوابگاه‌ها محدودیت‌هایی که وجود داشت اگر رعایت نمی‌شد در اون پرونده انضباطی دانشجو ثبت می‌شد. میشه گفتش که اون موارد متعددی که وجود داشت الان با این اضافه شدن یه بُعد جدیدی پیدا می‌کنه، یعنی اون کنترل و نظارتی که رو رفتار دانشجو از در خارج از کلاس و در خارج از حوزه دانشگاه عملاً ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا می‌کنه، برای اینکه خیلی از دانشجوها از مشتریان پروپاگورس فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستن و میشه گفتش که از این طریق فشار جدیدی برای دانشجوهاست و نسل جوان ما که حتی در فضای مجازی هم متاسفانه نمیتونه اون آزادی هایی که همه جوان‌ها در جای دیگه دنیا ازش برخوردار هستن برخوردار باشه. این شدت عمل زیادتری هست با توجه به اینکه بارها در مورد اینکه چگونه میشه فضای مجازی رو کنترل کرد در ایران و چجوری میشه نهادهای مختلف نظارتی دخالت بکنن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بحث بود، ولی این بار این بحث به طور مشخص حالا وارد آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها میشه.
جاماسب نوذری، مدیر کل امور دانشجویان داخل در سازمان امور دانشجویان ایران، گفته که انتشار عکس‌های غیر اخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود. مصداق اینا مشخص تون آیین‌نامه معمولاً این موارد به طور مصداقی ذکر میشه یا دانشجویان خودشون باید حدس بزنن؟
فکر می‌کنم پیام این آیین‌نامه و برخوردی که ایشون کردن به مصداق‌ها کاملا روشن پیامش، یعنی پیام اینه که دانشجو در فضای مجازی بسیار باید محتاط باشه و اون خط قرمزهایی که در جامعه وجود داره در فضای مجازی رعایت بکنه، و یا اینی که حتی الان بر چیزی که در ایران بسیار رواج داره بین گروه های مختلف اجتماعی و رد و بدل کردن اطلاعات، گذاشتن ویدیوها به اشتراک، پخش خبرهایی که شاید از رسانه‌های رسمی منتشر نمیشه، همه اینا جزء فعالیت عادی روزمره همه شده در ایران. و این چیزی که در آیین‌نامه اومده در عمل به این معناست که حتی در این حوزه‌ها هم دانشجو باید مواظب رفتارش بشه، برای اینکه میتونه مورد مجازات قرار بگیره. بس بر سر اینه که آیا این نوع بندهایی که بسیار کشدار هستن و میتونن موضوع تفسیرهای مختلف قرار بگیرن چجوری میخوان عملی بشن. تا الان وضعیت در دانشگاه اینجوری بوده که هر زمانی که میخواستن بیشتر سختگیری بکنن اون خانش حداکثری رو میکردن از این موارد انضباطی، و هر موقعی که قرار بوده سخت‌تر بگیرن خب سختگیریشون کمتر میشده. همیشه این آیین‌نامه انضباطی در دانشگاه ایران این ویژگی رو داشته که جای تعبیر و تفسیر درش بسیار باز هست و میتونه هم مسائل بسیار متعددی رو در بر بگیره و گاهی هم در موردش همه چیز با سکوت برقرار بشه. این همه چیز بستگی به وضعیت ایران، دانشگاه و نوع تفسیر و افرادی است که مسئول این کار هستن.
آقای نوذری، همین مقام بلند پایه امور دانشجویی داخل در سازمان امور دانشجویان همچنین گفته که تخلفات پژوهشی هم تاکنون در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جایی نداشته، اما به تازگی در این آیین‌نامه گنجونده شده. مقصود از تخلفات پژوهشی چی میتونه باشه؟
تخلفات پژوهشی میتونه همه موارد ضرورت بگیره که در سالهای اخیر بسیار رایج شده در ایران و دانشجوها برای کارهای پایان‌نامه‌شون کار تحقیقی که باید انجام بدن به مؤسسات پولی مراجعه میکنن، یا اشکال دیگه تقلب به خصوص با استفاده از فضای مجازی رونق پیدا کرده، مثل پیدا کردن پایان‌نامه های در فضای مجازی، عوض کردن بعضی از بخشاش و تحویل اون متن به عنوان پایان‌نامه خود فرد. اینا چیزایی که در ایران بسیار رایج شده و ورودش به آیین‌نامه انضباطی با توجه به گستردگی تقلبات در فضای دانشگاهی، تقلباتی که به امور پژوهشی و انتشارات مقالات یا پایان‌نامه‌ها مربوط میشه، یه امر مثبت، به شرطی که داوری این کار بر عهده استادان و هیئت‌های علمی باشه و گروه‌های دیگه غیر تخصصی یا کسانی که به هیچ وجه کار آکادمیک نمی‌کنن در این مجازات دخالت نکنن. یعنی مرجع تشخیص فقط باید هیئت‌های علمی باشن و اونا باید بتونن تشخیص بدن که مثل همه جای دیگه دنیا آیا کار یه دانشجو مصداق تقلب کپی برداری است یا اینکه احتمالاً اشتباهی رخ داده.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن فرانسه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس گزارش جدید مؤسسه نظرسنجی گالوپ، ایران یکی از غم‌زده ترین کشورهای جهان به شمار می رود. بر اساس نتایج تازه به دست آمده، مردم کشور پاراگوئه در آمریکای جنوبی شادترین مردم جهان هستند، در حالی که ایران در میان 5 کشور انتهایی جدول است. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گالوپ این گزارش خود را برای ارزیابی شاخصهای تجربه مثبت و منفی زندگی چون احساسات و عواطف می‌خواند که مؤلفه‌های سنتی اقتصادی چون تولید ناخالص داخلی هرگز بر آن نبوده به دست آورند. به گزارش گالوپ هر شاخص تصویری در زمان واقعی از تجربیات روزانه مردم فراهم می‌آورد، بینش‌هایی به رهبران در زمینه تندرستی جوامعشان به دست می‌دهد که به تنهایی از ارزیابی‌های اقتصادی نمی‌توانند گرد آورند. مؤسسه گالوپ طی سال میلادی گذشته از بزرگسالان در 143 کشور پرسید آیا در روز پیش از نظرسنجی 5 تجربه مثبت داشتند بنابر گزارش گالوب از هر 10 تن در جهان دست کم 7 تن گفتند خوشی بسیاری تجربه کردند. 71% احساس استراحت خوب داشتند. 72% بسیار لبخند زدند یا خندیدند. 74% و احساس کردند با احترام با آنها رفتار شده. 87% گالوب پاسخهای آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه مثبت برای هر کشور گردآوری می کند. امتیازها در جهان از نمره بالای 85 در پاراگوئه و پاناما بوده تا نمره پایین 43 در افغانستان. پاراگوئه در گزارش سالهای پیش گالوب هم از نظر شاخص تجربه مثبت در صدر جهان ارزیابی شده بود. از 10 کشور بالای جدول شاخص تجربه مثبت 9 کشور در قاره آمریکا هستند. در گزارش گالوب همچنین جدول شاخص تجربیات منفی هم ترسیم شده که در آن پاسخهای مصاحبه شوندگان در ایران با نمره شاخص 48 آن را در ردیف 5 جامعه جدول پس از چاد، نیجر، سیرالئون و عراق قرار داده است. از 13 جامعه قید شده در این جدول 10 جامعه در قاره آفریقا قرار دارند. در جدول پر استرس ترین ها به ترتیب یونان، فیلیپین و تانزانیا در صدر قرار گرفتند، در حالی که 55% از مصاحبه شوندگان در آلبانی، ایران، سریلانکا و ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه بیشتر روز گذشته هرس و جوش خورده یا به اصطلاح استرس داشتند در رتبه‌های بعدی پر استرس ترین جوامع شناسایی شدند. در گزارش گالوب 45% مصاحبه شوندگان در ارمنستان، 44% در عراق و 43% در ایران و اراضی فلسطینی با بیان اینکه روز گذشته خشم زیادی احساس کردند به ترتیب رأس جدول خشمگین‌ترین جمعیت‌ها را تشکیل دادند. در گزارش سال‌های پیش گالوب هم جمعیت ایران از خشمگین‌ترین جوامع شناسایی شده بود. مؤسسه گالوب را جورج گالوب، کارشناس آمریکایی شیوه‌های آماریابی، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد. نتایج نظرسنجی‌های گالوب با 10 دفتر نمایندگی در کشورهای گوناگون مورد توجه و بررسی دولت‌ها و شرکت‌های بازرگانی قرار دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مدتی پیش اعلام شد که اطلاعات مربوط به رانندگان شرکت تاکسی اینترنتی تپسی به بیرون درز کرده. وزارت ارتباطات ایران این ضعف امنیت سایبری را فاجعه امنیتی توصیف کرد و چند روز بعد شرکت تپسی با صدور اطلاعیه اعلام کرد که اطلاعات یکی از سرورهای جانبی‌اش به بیرون درز کرده. در این واقعه گفته شد که فاکتورهای 60,000 راننده قابل دسترسی برای هکرها بوده. کارشناسان امنیت سایبری نشت اطلاعات رانندگان شرکت تپسی را نوک کوه یخ توصیف کرده و میگویند هزاران گیگابایت از داده‌های کاربران ایرانی اینترنت در خطر است. باب دیاچنکو، کارشناس امنیت سایبری در اوکراین و نخستین کسی که نسبت به نشت اطلاعات رانندگان تپسی هشدار داده بود، در گفتگو با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، میگوید دلیل اصلی لو رفتن اطلاعات در اینترنت اهمال و بیمسئولیتی است و نه حملات هکری.
در حین کار روزمره به یک پایگاه داده های حساس برخورد کردم که به روشنی به یک شرکت حمل و نقل در ایران تعلق داشت. کارم شناسایی حفره‌های امنیتی و کمک به رفع آنهاست و در کارم عمدن از ابزارهایی که حتی احتمال به کارگیری آنها توسط هکرها وجود داشته باشد استفاده نمی کنم. فقط از موتورهای جستجو استفاده می کنم که در دسترس عموم است. عملکرد این موتورها مانند گوگل است، با این تفاوت که سخت افزار را جستجو می کنند و اگر این سخت افزار درست حفاظت نشود اطلاعاتشان را نمایان می کنند. من این اطلاعات را بررسی می کنم و اگر حساس به نظر برسد به صاحب آن هشدار می دهم که در معرض تهدید قرار گرفته. ضمناً کار من محدود به کشور خاصی نیست و برای نخستین بار به پایگاه داده های متعلق به ایران برخوردم. متاسفانه دسترسی فوری به شرکتی که داده‌هایش نشت کرده امکان پذیر نبود و مدتی طول کشید تا به کمک کارشناسان سایبری در ایران جستجویمان را به دو شرکت حمل و نقل اینترنتی محدود کنیم و به هر دو اختار دهیم تا سرانجام یکی از این شرکت‌ها مسئولیت خود را پذیرفت و تایید کرد که یک پایگاه داده‌هایشان پسورد نداشته.
پسورد نداشته؟ اما در بیانیه شرکت تپسی بست از تعداد نفوذ و منشأ خارجی به سرورهایشون بود و گفته شده یکی از این سرورها مورد حمله هکرها با آدرس آی پی متعلق به اوکراین قرار گرفته.
آنها این بیانیه را تکذیب کردند و توضیح دادند سوء تفاهم پیش آمده. اکنون در تماس هستیم و به آنها کمک می‌کنم دلایل نشت اطلاعاتشان را دریابند. این بیانیه تلاشی بود برای بهبود وجهه عمومیشان. در کارم زیاد می‌بینم شرکت‌هایی که اطلاعاتشان نشت می‌کند می‌کوشند مسئولیت را بر عهده اشخاص ثالث بیندازند. هیچ کس دوست ندارد به اشتباه خود اذعان کند و علناً بگوید که مثلا مهندس امنیت سایبریشان یادش رفته پسورد بگذارد.
آیا این بی‌مسئولیتی نیست؟
بله، در واقع تا اندازه بسیاری به دلیل اهمال و بی‌مسئولیتی پایگاه داده‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. خطای انسانی رخ داده باشد یا مثلا فایروال فرو بریزد. شرکتی که با داده‌های حساس سر و کار دارد، باید بابت حفظ حریم امنیتی خود هزینه کند. اما این کار را نمی‌کنند. بله، این بی‌مسئولیتی است.
ظاهراً تپسی نواقص سیستمشون را رفع کرده. اما در پی اتفاقی که برایشون افتاد، باینری ایج درباره پایگاه‌های داده‌های حفاظت نشده در ایران تحقیق کرده و میلیون‌ها مدرک و صدهای گیگابایت اطلاعات که در سرورهای بزرگترین شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی ایران نگهداری می‌شود را پیدا کرده. لطفاً در این باره توضیح بدهید.
باینری ایج یک موتور جستجوی شبیه گوگل است که اطلاعاتش را کاملاً شفاف و از منابع باز جمع‌آوری می‌کند. کارشناسانشان در سرورهای ایرانی دریای اطلاعات بدون حفاظت یافتند. مقیاس این یافته‌ها تکان دهنده است. بر اساس این گزارش تنها یکی از موتورهای جستجوی شبکه با نام الاستیک سرچ 1700 گیگابایت اطلاعات و بیش از 3 میلیارد رکورد روی سرورهای پارس آنلاین شرکت مخابرات ایران، افرانت و آسیانت که کاملا در دسترس عموم است را مشاهده کردند. اما این وضعیت خاص ایران نیست و اگر ما در آمریکا همین گشت را بزنیم بعید نیست آنجا هم شگفت زده شویم. البته این حجم اطلاعات لزوماً حاوی اطلاعات حساس نیست. ممکن است برخی از این داده‌ها مخصوصاً برای تست سیستم حفاظتی علنی شده. اما شک ندارم که اگر همه این اطلاعات را بررسی کنیم، به مدیریت پایگاه‌های داده‌ها از جمله پایگاه‌های داده‌های حساس دسترسی پیدا خواهیم کرد. این گونه اطلاعات اغلب حاوی لاگین و پسورد برای دسترسی به شبکه و مشخصات شبکه است، اما می تواند اسکن اسناد، تصاویر و هرچه در هارد دیسک نگهداری می کنید را نیز شامل باشد و این اختار بسیار جدی به شرکت هاست تا توجه به حفظ اطلاعاتشان را دوچندان کنند، وگرنه از این اطلاعات سوء استفاده خواهد شد.
می توان این حجم اطلاعات بدون حفاظت را فاجعه آمیز دانست؟ ابعاد آن خیلی بیشتر از نشت اطلاعات یک شرکت تاکسیرانی اینترنتی به نظر می رسد که وزارت ارتباطات ایران پیشتر آن را یک فاجعه امنیتی خوانده بود.
آنها احتمالاً به آن دلیل نشت اطلاعات تپسی را فاجعه خواندند که چنین قوقایی پیرامون آن برپا شده. اما اطلاعات نشت کرده که باینری اچ متوجه آن شده را هنوز نمیتوان آسیب شناسی کرد، زیرا بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده نمیتوان فهمید صاحب این اطلاعات کیست. مثلا شرکت مخابرات ایران صاحب این اطلاعات نیست، بلکه سرور خود را در اختیار نهادهای دیگری گذاشته و مشخصات صاحبان این اطلاعات را افشا نمی کند و تنها راه این است که تک تک این اطلاعات را تحلیل کنیم و با تک تک صاحبانشان تماس بگیریم تا پایگاه داده‌های خود را امن کنند.
یعنی احتمال دارد هر کاربر که اطلاعاتش را در اختیار شرکتی قرار داده که به نظرش قابل اعتماد است، در واقع ریسک میکند، زیرا ممکن است از روی اهمال این اطلاعات نشت کند و این کاربر حتی تصور نمیکند اطلاعات حساسش قابل دسترسی شده.
بله، به زبان ساده همین طور است و این واقعیتی بسیار ترسناک است.
گفتگوی آنا رایسکای رو میشنیدید با باب دیاچنکو، کارشناس امنیت سایبری در اوکراین و اولین کسی که نسبت به نشر اطلاعات رانندگان تپسی در ایران هشدار داده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مریم مقدم، بازیگر سینمای ایران، با انتشار یک نامه خطاب به عباس صالحی وزیر ارشاد از محدودیت‌هایی که در کار برایش ایجاد می‌کنند انتقاد کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مریم مقدم، بازیگر سینمای ایران، با انتشار یک نامه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خاطر حذفش از پروژه‌های سینمایی و رفتارهای دوگانه وزارت ارشاد انتقاد کرد. مریم مقدم در ابتدای نامه خود خطاب به وزیر ارشاد نوشته است: امروز که این نامه را می نویسم، برای چندمین بار در طی سالها فعالیتم در سینمای ایران با پدیده‌ای مواجه شدم که عمیقاً برایم دردناک است. دردی که تا اینجا در سکوت کامل تحملش کردم، ولی دیگر فشار روحی و درد عمیق آن را تاب نمی آورم و برانم که برخلاف گذشته در مقابلش سکوت نکنم. مریم مقدم خود در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
من برای نقش اول توی فیلم سینمایی انتخاب شدم، قرارداد بستم، حتی رنگ موهامو عوض کردن برای نقش. بعد شب قبل از فیلم برداری کارگردان به هم زنگ زد و گفت که از بالا زنگ زدن و گفتن که تو رو باید در بیاریم و ممنون کار هستی. و اون شب کارگردان خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته، ولی نهایتا فردا صبحش بازیگر دیگه رو جایگزین من کردن. از طرف تهیه کننده کارم گفته شد که شکایت کار خودم رو خرابتر میکنه، چون دستور از جای مهم میداده شده. فکر کردم که خب من یه قرارداد دارم و میتونم برم وزارت ارشاد و شکایت کنم. این کارو کردم. توی وزارت ارشاد به من گفتن که از منظر وزارت ارشاد تو مشکلی نداری، ولی نهادهای دیگه‌ای هستن که با حراست ارشاد یکی نیستن و اونها هم لیستای سیاه خودشونو دارن.
خانم مقدم در ادامه نامه خود خطاب به وزیر ارشاد نوشته است: حتما خودتان بهتر می‌دانید که بجز من تعداد بسیاری همکار و هنرمند در بین ما هستند که حتی در کشور خودشان هم در تبعید به سر می‌برند. داستان انحصار تمامی منابع مالی و شغلی و امکانات برای عده‌ای محدود در این مملکت دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست. مریم مقدم در گفتگو با رادیو فردا در همین مورد تاکید کرد:
در واقع اینا سال هاست که با در اختیار قرار دادن تمام منابع مالی و شغلی به این خودیاشون، بخش عمده مردم ما رو از حقوق عادی شهروندیشون محروم کردن و همه ما هم به این شکل و به این روش زندگی عادت کردیم. عادت کردیم که بیکار باشیم، فقیر باشیم، کنار گذاشته بشیم، حق انتخاب نداشته باشیم.
مریم مقدم سال 1348 در تهران متولد شد و تحصیلات خود را در مدرسه بین المللی هنرهای نمایشی در سوئد ادامه داد. او در سال 1372 با بازی در فیلم بلندی های سفر به طور حرفه‌ای کار سینمایی خود را آغاز کرد. او در سال 1191 به خاطر بازی در فیلم پرده بسته کار جعفر پناهی به مدت 2 سال ممنوع کار شد.
به هر حال تو هیچ فیلم ایدئولوژیکی بازی نکردم و چندین فیلمم توقیف شده، مثل فیلم سکوت بین دو فکر بابک پیامی و یا فیلم پرده جعفر پناهی. البته بعد از کار آقای پناهی کار پرده 2.5 سال ممنوع کار و ممنوع خروج بودم، تا جایی که بالاخره زمانی که آقای کاربیلد وزیر امور خارجه سوئد به ایران اومده بود، در مورد من به عنوان ایرانی سوئدی با ظریف صحبت کرد و مشکل من رو حل کرد. بعد از 3 سال بالاخره من پاسپورتم رو گرفتم و ما تونستیم مجوز فیلمنامه مشترکی که من و بهتاش صنایعی ها نوشته بودیم و بگیریم و فیلم احتمال باران اسیدی رو اون موقع ساختیم. حالا جز این انتخاب هم فکر میکنم همون داستان همیشگی هم در اصل مهمترین مشکل من بوده، که داستان خودی و ناخودیه تو این کشور. هر کسی که خودی نیست باید حذف بشه و مثل خیلی از هموطنامون حتی از کشورش رونده بشه، که البته من فکر میکنم که اتفاقا هر کس میتونه باید بمونه یا حتی برگرده و سعی کنه که جایگاه خودش رو به دست بیاره.
پیل پرده بسته با بازی کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم که در بسیاری از جشنواره‌های بین المللی اکران شد، فیلمی است تمثیلی از زندگی یک هنرمند و نویسنده‌ای که با مسئله ترس، تهدید، ناامیدی، خودکشی و سکوت بلاجبار روبروست. بسیاری از منتقدان خارجی این فیلم را به شرایطی که بر جعفر پناهی تحمیل شده است تشبیه کردند. در سالهای گذشته به ویژه از دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بسیاری از فیلم‌ها توقیف شدند و بسیاری از کارگردانان و بازیگران سینما با محدودیت‌های کاری و حذف روبرو بودند. حسن روحانی اما بارها وعده داد که زیرساخت‌های حوزه فرهنگ و هنر را اصلاح کند و با هنرمندان با زبان هنر و فرهنگ سخن بگوید.
بعد از گزارش کیانوش فرید نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در خانه و در برابر تیم سپاهان متوقف شد، 0-0 مساوی، ولی همچنان صدر جدول است. سپاهان فعلا دوم. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 70,000 تماشاگر برگزار شد. دیداری که چه در زمین و چه در سکوها با تنش همراه بود. سنگ پرانی و پرتاب اشیا و حتی صندلی جزء برنامه بود. به همین علت پلیس مانع حضور عکاسان پشت دروازه ها شد و همین امر بحث میان دو طرف را نیز در پی داشت. در داخل زمین هم به ویژه در نیمه دوم درگیری میان سرخ و زرد ادامه داشت. در مورد بازی در نیمه اول با وجود حملات دو طرف اتفاقی رخ نداد، ولی در نیمه دوم به گفته هادی عقیلی بازیکن سابق هر دو تیم پرسپولیس و سپاهان کنترل بازی دست پرسپولیس بود.
پرسپولیس نیمه دوم کاملا بازی کنترل کرد و تو این امر موفق بود و سپاهان هم با تعویضی که کرد و بازی هجومی می‌خواست انجام بده بازم نتونست به ارسالایی که می‌خواد برسه، چون پرسپولیس خیلی خوب اونا رو پوشش داده بود.
با توجه به پیروزی زوباهن بر تیم تراکتورسازی تبریز که با نتیجه 2-0 در اصفهان به دست آمد، علی احمدی کارشناس فوتبال در اصفهان معتقد است تراکتورسازی از گردونه قهرمانی خارج شده است و حتی احتمالاً سهمیه آسیایی هم نخواهد داشت.
و تراکتور هم فقط مجبور حمله کنه، چون با مساوی و باختش اصلا به درد تراکتور نمیخورد و الان عملا از قهرمانی دور شده و حتی گرفتن سهمیه‌اش هم به خطر افتاده.
در سطح جدول مسابقات هیچ تغییری رخ نداده و پرسپولیس با 56 امتیاز همچنان پرچمدار است. سپاهان فعلا با 51 امتیاز و استقلال 50 دوم و سومند. استقلال امروز شنبه اگر در مشهد به پدیده نبازد باز می‌گردد به رده دوم پشت سر پرسپولیس. رده 4 و 5 در اختیار تراکتور و پدیده است، ولی نه برای قهرمانی. در پایین جدول هم سپیدرود در رشت و بر یک از فولاد رده ششمی شکست خورد و یک گام دیگر به سقوط از لیگ برتر نزدیک شد. تیم والیبال شهرداری ورامین قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شد. در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در چین تایپه، تیم والیبال شهرداری ورامین نماینده باشگاه‌های ایران در فینال رقابت‌ها در یک بازی نزدیک تیم پاناسونیک ژاپن را 3-2 شکست داد و بر سکوی اول قهرمانی آسیا ایستاد. در عمر 20 ساله مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا این 14th بار است که نماینده ایران به مقام قهرمانی می‌رسد. پیکان با 7 قهرمانی رکورددار است. دو وزنه‌بردار دسته 102 کیلوگرم ایران قهرمان و نایب قهرمان وزنه‌برداری آسیا شدند. مسابقات در چین جریان دارد و رضا بیرالوند با مجموع رکورد 389 کیلوگرم بر سکوی اول آسیا ایستاد و امیر حقوقی با رکورد 5 کیلو کمتر دوم شد. نفر سوم از ژاپن بود. در بخش باروان هم مرضیه قنبری در وزن 76 کیلو در مکان نهم ایستاد. پس از 30 سال که از آغاز مسابقات وزنه‌برداری برای بانوان در جهان ورزش می‌گذرد، ایران برای نخستین بار 7 بانوی وزنه بردار را به مسابقات آسیایی چین اعزام کرده است.
بسیار خوب، رسیدیم به پایان بخش این مجله نیمه شب که برنامه هفتگی کارنامه است که روزبه بلهری برای شما تهیه کرده از آخرین تحولات و حوادث حوزه کارگری در ایران و جهان. اما پیش از آن من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته کارنامه، بیانیه‌های دو تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 20 ماه دستمزد و مزایای کارگران کارخانه نساجی یزدباف پرداخت نشده است. به گفته این تشکل صنفی، پرداخت نشدن دستمزدها اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه یزدباف را به همراه داشت. پرداخت نشدن دستمزد کارگران به مدت طولانی در مناطق مختلف ایران اعتصاب و تجمع آنان را به دنبال داشته است. شماری از معلمان از شهرهای مختلف ایران در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند و خواستار استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش شدند. به گزارش برخی از تشکل‌های صنفی، تجمع کنندگان که شعار می‌دادند وزیر ناکارآمد استعفا استعفا و وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا، به پرداخت نشدن حق مأموریت خود معترض بودند.
وزیر ناکارآمد استعفا استعفا، وزیر ناکارآمد استعفا استعفا، وزیر ناکارآمد استعفا استعفا.
در سالیان گذشته پرداخت نشدن مطالبات صنفی معلمان اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. این اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. در این حال شماری از فرهنگیان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع و به پرداخت نشدن پاداش سال 97 خود اعتراض کردند. آنها شعار می‌دادند ما همه همبسته ایم، از وعده‌ها خسته ایم. سخنگوی اورژانس استان مازندران از وقوع آتش سوزی در معدن زغالسنگ کارسنگ در سوادکوه خبر داد و گفت که در این حادثه 11 معدنچی دچار مسمومیت ناشی از دود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زکریا اشکپور به نقل از شاهدان عینی گفت این آتش سوزی بر اثر اتصالی کابل‌های داخل تونل رخ داد و دود ناشی از آن موجب مسمومیت کارگران شد. سخنگوی اورژانس مازندران اشاره کرد که مصدومان به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند ولی حال آنها وخیم گزارش نشده است. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه به دستمزدهای زیر خط فقر، گرانی و تورم و پیامدهای این وضعیت برای کارگران اعتراض کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که در روز جهانی کارگر تجمعی را در تهران برگزار می‌کند. تجمعی که قرار است در اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر، گرانی و تورم افسار گسیخته مایحتاج اولیه و معیشت کارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگیران ممانعت از ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شود. از دیگر مشکلاتی که این سندیکا به آنها اشاره کرده است، خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و پرورش، قراردادهای سفید امضا، تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد، افزایش بی‌رویه کودکان کار، بازداشت یا زندانی کردن کارگران و معلمان و دیگر فعالان صنفی هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در بیانیه‌ای از سیستم حاکم که به گفته این تشکل هیچ روزنه‌ای برای بهبود زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری بخشای گسترده‌ای از جامعه باقی نگذاشته است، انتقاد کرد. این تشکل کارگری اشاره کرد که به دلیل تورم و افزایش چند برابری قیمت مایحتاج زندگی نسبت به سال گذشته و افزایش ناچیز حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، آنان چندین برابر بیشتر زیر خط فقر رانده شده و خانواده‌های کارگری و اقشار کم درآمد جامعه به لب پرتگاه نابودی کشانده شده‌اند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال پیش سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری را 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین به نتایج خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی یعنی ورشکستگی و تعطیلی این واحدها، اخراج و بیکاری ده ها هزار کارگر و در عین حال برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراضهای کارگران اشاره شده است. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، جنبش عظیم مطالباتی مردم روز به روز قدرتمندتر و تعرضی تر به جلو آمده و به گفته این تشکل مبارزه کارگران به نقطه ثقل تحولات در جامعه بدل شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این ارتباط با اشاره به اعتصاب کارگران هپکو، فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه و تحصن‌های گسترده معلمان و رانندگان و تجمع‌های بازنشستگان افزود که این اعتراض‌ها تمامی جامعه را به خود معطوف کرده است. عزت دولت آبادی، کارشناس مسائل کارگری ساکن سوئد، در مورد آینده اعتراض‌های کارگری در ایران عقیده دارد.
روند اعتراضات نشون میده که روز به روز این اعتراضات بیشتر شده و خواسته‌های کارگری هم عمیق‌تر شده. نه از حتی از فقط پرداخت دستمزدها یه قدم جلوتر رفته و به اعتراض به خصوصی سازی شده. یعنی که کارگران هپکو، قندشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، اصفهان، اینا همشون اعتراضاتی بوده در جهت این مخالفت با سیاست جمهوری اسلامی. این نشون میده که خب جنبش کارگری قدم‌های موثری راه داشته و به جلو داره میره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد به 7,000,000 تومان، پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده کار، تأمین فوری مسکن برای سیل‌زدگان، تأمین بیمه بیکاری و جبران خسارت آنان شد. پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضهای صنفی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق و همچنین لغو تمامی احکام صادر شده علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری طلب و آزادی بی قید و شرط همه فعالان سیاسی و اجتماعی زندانی از دیگر مطالبات اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند. این تشکل کارگری همچنین خواستار آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و اعتراض صنفی، تأمین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری، قرار گرفتن کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، مناطق آزاد و ویژه تحت پوشش کامل قانون کار و افزایش نیافتن مبلغ بیمه کارگران ساختمانی شد. خارج شدن طرح تغییر قانون تامین اجتماعی از دستور کار مجلس، ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی، تحصیل رایگان و برابر برای همه آنها نیز در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار برقراری بالاترین استانداردهای ایمنی کار در تمامی محیط‌های کار، برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان و به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجران افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هر گونه اعمال تبعیض علیه آنان شد. از عزت دولت آبادی درباره مهمترین مشکلات و مطالبات کارگران ایران میپرسم.
با توجه به شرایط عمومی که تو جامعه هستش و در سیاست نئولیبرالی که جمهوری اسلامی داره نعل به نعل شده اجرا میکنه در سیاست اقتصادیش، اول اینکه تأخیر در پرداخت دستمزدها هستش، یعنی از یک ماه تأخیر داریم تا یک سال تأخیر. اینا خودش خب مشکلات عدیده‌ای رو برای کارگر به وجود میاره، برای خانواده‌شون به وجود میاره. دوم مسئله اینه که قراردادهای سفید امضا هستش که با توجه به بیکاری شدیدی که وجود داره تو جامعه، کارفرما از این مورد سوء استفاده میکنن و قانونکار جمهوری اسلامی هم بندهایی رو اضافه کرده که میتونن درست با قراردادهای سفید امضا کارگران رو استخدام بکنن. خب این درست امنیت شغلی همه کارگران رو زیر سوال میبره و عملا مشکل خیلی بزرگی هستش که در ادامه میتونه که در اصل مخالفت بکنه جمهوری اسلامی با تشکل‌های کارگری که در محافل کارگری داره کم کم رشد میکنه و میخواین که تشکل کارگری داشته باشن و از تشکل‌های کارگری خودشون بتونن کمک بگیرن در جهت مبارزه، در جهت سازماندهی مبارزات کارگری و به جلو برن. این من فکر میکنم که این سه تا عمده هستش در جامعه. خیلی چیزای دیگه هم وجود داره که من فکر میکنم که این سه تا مشکل اساسی هستش که در جامعه کارگری وجود داره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار @radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز، هر روز، رادیو فردا.